أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد حق بر حیثیت بود و دیدیم که در بحث از حق حیات شرافتمندانه، لوازم این حق را وقتی که لحاظ می‌کنیم، یکی از لوازم حق بر حیثیت است، یکی حق بر سلامت مادیه و دیگری حق بر سلامت معنوی. و گفتیم که به اقتضای کرامتی که انسان دارد، هر امری که تناسب با کرامت انسانی داشته باشد و رعایت نکردن اون نقض کرامت محسوب بشود، باید در مورد یک انسان مراعات بشه، مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشه. مثلا انسانی که مرتکب جرمی شده باید مجازات بشه. اینجا مجازات کردن نقض کرامت او محسوب نمیشه، و یا بفرمایید که اگر هم نقض کرامت باشد، به دلیل آنکه خودش کاری را انجام داده که مستحق این نقض کرامت شده، این مجازات در حق او جاری می شود. همچنین می شود تعبیر دومی را هم در اینجا مطرح کرد، یا به بیان دیگر تقریب دومی را مطرح کنیم، و اون این است که در مواردی که یک شخصی مرتکب جرم میشه، رعایت کرامت او با رعایت کرامت جامعه در تزاحم قرار میگیره، و چون رعایت کرامت جامعه به دلیل اهمیتش مقدم است و ترجیح دارد بر رعایت کرامت شخص، لذا در حق اون شخص مجرم مجازات اعمال می شود، و این مجازات حفظاً لکرامت المجتمع، حفظاً لکرامت المجتمع، ولو اینکه موجب نقض کرامت اون شخص مجرم باشد، لکن چون با دست خودش و با اراده آزاد خودش مرتکب جرم شده، و همچنین در اینجا حفظ کرامت او با حفظ کرامت اجتماع تزاحم پیدا کرده، لذا هم بر اساس قاعده اقدام مستحق این مجازات ناقض کرامت شده، و هم به واسطه تزاحم بین حفظ کرامت او و حفظ کرامت جامعه و تقدم حفظ کرامت جامعه از باب اهم بودن، مستحق این مجازات ناقض کرامت شده است. بسیار خوب. بعد عرض کردیم که از آنجا که ما دو جور کرامت داریم، یک کرامت اعطایی داریم، ولقد کرمنا بنی آدم، که خداوند به همه انسانها اعطا کرده، و یک کرامت اکتسابی داریم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به نظر می رسد که به اقتضای کرامت اکتسابی باید برخی از افراد دارای حق بر حیثیت در مرتبه بالاتری شمرده بشوند و حق بر حیثیت آنان توسط دیگران به صورت آکد رعایت بشود. مثلا افرادی که مسن هستند، افرادی که موی خودشان را در اسلام سپید کردند، افرادی که حافظ قرآن هستند، افرادی که جزو پیشوایان عادل هستند، عالمان دینی، مساکین، اینها از این دسته هستند و در نتیجه رعایت احترام اونها مورد تأکید بیشتر است و به تعبیر دیگر حق بر حیثیت در مورد اونها قوی تر است نسبت به افرادی که فاقد این ویژگی ها هستند. و اشاره کردیم به روایاتی که دلالت بر این معنا دارد، مثل اون روایت امام صادق علیه السلام که حضرت فرموده بود ان من اجلال الله عز وجل اجلال الشیخ الكبیر. بعد از این یک انقلتی را مطرح کردیم که آیا اکرام اشخاصی که دارای امتیازاتی هستند با برخی از روایات ما تعارض ندارد، منافات ندارد، مانند اون روایاتی که دلالت بر تسویه مساوی قرار دادن تمامی افراد در عطایای بیت المال می کند. از جمله روایتی بود از امام صادق علیه السلام: اهل الاسلام هم ابناء الاسلام و سوی بینهم فی العطاء و فضائلهم بینهم و بین الله. در داخل پرانتز یک نکته را عرض بکنم، احتمالاً در جلسه قبل من این روایت را که از امام صادق علیه السلام هست نسبت دادم به امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر چنین نسبتی دادم بر آن اصلاح میکنم. این روایت که در کتاب وسائل شیعه آمده جلد 11 صفحه 81 از امام صادق علیه السلام صادر شده، اگرچه مطابق یک نقلی روایات معصومین علیه السلام را میشود به یکدیگر نسبت داد، به هر کدام از اون معصومین بزرگوار علیه السلام میتوان نسبت داد، لکن آنچه که در کتب روایی هست این روایت اهل الاسلام هم ابناء الاسلام و سوی بینهم فی العطا تا آخر را از امام صادق علیه السلام نقل کردند. خب پس به این ترتیب یک انقلتی در اینجا شکل میگیرد که اکرام اشخاصی که دارای امتیازاتی هستند به نحوی که بیش از اکرام دیگران باشد آیا منافات ندارد با این روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه بیت المال باید مساوی تقسیم بشود؟ ارتباط این روایاتی که دلالت می‌کنه بیت المال باید مساوی تقسیم بشه با موضوع بحث ما اون تعلیلی است که در این روایات آمده. روایاتی که دلالت بر مساوات افراد در بیت المال دارد یک تعلیلی در بعضی از آنها دیده می شود، مانند این تعلیل: فضائلهم بینهم و بین الله. هر فضیلتی که انسانها دارند بین خودشان و خداست، این فضیلت را ما نباید در امور دیگر دخالت بدهیم. یا اینکه در یک نقلی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که حضرت فرمود من در کتاب خدا نظر کردم و تفاوتی بین فرزندان اسماعیل و اسحاق ندیدم. این هم در واقع یک جور تعلیل است. حضرت می‌فرماید اگر من این بیت المال را دارم مساوی تقسیم می‌کنم به این دلیل است که کسانی که مادرشان کنیز باشد یا اونهایی که مادرشان کنیز نیست، این دو دسته از افراد با یکدیگر تفاوتی ندارند و اگر فضیلتی دارند خداوند این فضائل را در نظر می گیرد. اما در تقسیم بیت المال ما این فضائل را لحاظ نمی کنیم. خب پس به این ترتیب یک اشکالی در اینجا مطرح شد. در ادامه این بحث ما می‌خوایم عرض کنیم که از یک طرف اون روایاتی را داریم که دلالت می‌کند بر ترجیح بعضی از مؤمنین بر بعضی دیگر فل اجلال و تکریم، مثل اون روایاتی که در جلسه قبل به اونها پرداختیم، و از طرف دیگر روایاتی داریم که تعلیل موجود در اونها دلالت میکند بر این که فضائلی که برخی از مؤمنین دارند باید فقط در رابطه بین خودشان و خدا لحاظ بشود و در تسهیلات و امکانات این دنیایی ما نباید اون فضائل را لحاظ کنیم. اکنون اضافه می‌کنیم که در زمره همان روایات دسته اول که دلالت می‌کند بر اینکه بعضی از مؤمنین را بر بعضی دیگر در اجلال و تکریم باید مقدم داشت، در زمره این روایات چند روایت دیگر هم داریم که در باب زکات و صدقه به اونها استناد شده، و این روایات هم که در باب زکات و صدقه مورد استناد قرار گرفته است دلالت بر همین میکند که فضائل افراد را باید لحاظ بکنیم، نه اینکه آنها را نادیده بگیریم. در امور این دنیایی و در تقسیم امکانات، در تخصیص به اصطلاح پاره از تسهیلات و اموال باید فضائل افراد را لحاظ کرد، نباید نادیده گرفت. بر همین اساس فتوا هم داریم در کتاب عروت الوثقی، مرحوم آسید کاظم یزدی فرمودند که ان الارجح دفع الزکات الى الاعدل فالاعدل والافضل فالافضل والاحوج فالاحوج. ارجح این است که ما زکات را پرداخت بکنیم به کسی که عدالت بالاتری دارد و سپس بریم به سراغ کسی که در رتبه پایین تر از او از عدالت هست، و این مراتب عدالت را در پرداخت زکات مراعات کنیم، از بالاترین مرتبه شروع بکنیم و به تدریج تنزل بکنیم بریم سراغ مراتب پایین تر. ارجح این است در تقسیم زکات این کار را بکنیم، واجب نیست لکن ارجح است. همینطور افضلیت را، افضلیت به واسطه اون صفات مختلفی که در اسلام فضیلت محسوب می شود، مثلا یک نفر جهاد بیشتری کرده، خب او افضل محسوب میشه نسبت به کسی که به اون اندازه جهاد نکرده، یا شخصی که در زمانی خدمت‌های فراوانی به مردم و کشور داشته، مثلا بیمارستان ساخته، مسجد ساخته، اکنون دستش تنگ شده، اکنون محتاج زکات شده، و یا فعالیت‌های دیگری که فعالیت‌های عام المنفعه بوده انجام داده، اکنون محتاج زکات شده. خب چنین کسی را باید ترجیح داد، البته باید استحبابی نه الزامی. ارجح این است که ترجیح بدهیم چنین کسی را، ارجح این است که ترجیح بدهیم چنین کسی را بر کسی که فاقد این فضیلت ها باشد. و همینطور ارجح این است که فرد نیازمندتر را بر فرد نیازمند ترجیح بدهیم. خب این مطلب که مورد قبول تقریبا تمامی محشین بر عروه قرار گرفته، مستند است به روایاتی. این روایات اگرچه در باب زکات است، ولی ما می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توانیم از این روایات یک کلیتی را، یک کبرای کلی را استنباط بکنیم، مبنی بر این که فضائل افراد باید لحاظ بشود یا بهتر است لحاظ بشود، و در نتیجه بگیم کسی که دارای چنین فضائلی هست از نظر حق بر حیثیت مقدم است بر کسی که فاقد این فضیلت هاست. و بنابراین دولت اسلامی وقتی که میخواهد این حق بر حیثیت را لحاظ بکند و بر اساس حق بر حیثیت امکاناتی را، تسهیلاتی را، اموالی را در اختیار برخی افراد قرار بده، باید این مراتب فضیلت را در اون تقسیم امکانات و اموال در نظر بگیرد. آیا می توانیم چنین سخنی بگیم یا نه؟ ما الان می خواهیم روایاتی را که دلالت می کند بر همین حکمی که مرحوم آصف کاظم یزدی رحمت الله علیه در عروه الوثقی فرموده اند بررسی کنیم، ببینیم این روایات آیا دلالت بر یک کبرای کلی دارد که ما در بحث خودمان که همون حق بر حیثیت است بتوانیم از اون کبرای کلی استفاده بکنیم یا نه، و سپس رابطه این روایات را با اون روایاتی که دلالت بر تسویه در بیت المال می کند بسنجیم. گفتیم مقصود ما در اون روایاتی که داله بر تسویه افراد در بیت المال است، مساوی قرار دادن افراد در بیت المال است، مقصود ما اون تعلیل مذکور در اون روایاته که می‌فرماید فضائلهم بینهم و بین الله، یا ملاکی که به اصطلاح در اون روایات مبنی بر عدم لحاظ فضائل افراد مطرح شده می باشد. خب و اما این روایاتی که دلالت می کند بر حکم مذکور در عروه، الارجح دفع الزکات الی الاعدل فالاعدل والافضل فالافضل والاحوج فالاحوج، از این روایات می توانیم اشاره بکنیم به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سند معتبر است. قال سألت ابو الحسن الاول علیه السلام، از ابو الحسن اول علیه السلام سؤال کردم. ابو الحسن اول در روایات هر جا که میاد مراد امام کاظم علیه السلام است، موسی بن جعفر علیه السلام، اگرچه کنیه امیرالمؤمنین علیه السلام هم ابوالحسن است، لکن در روایات ابوالحسن اول که گفته میشه مراد امام کاظم علیه السلام است. سألت ابوالحسن الاول علیه السلام عن الزکات یفضل بعض من یعطا ممن لا یسأل على غیره، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم که در پرداخت زکات آیا کسی که لا یسأل، از دیگران درخواست نمی کند، از دیگران مطالبه نمی کند، گدائی نمی کند، آیا برتری داده می شود در پرداخت زکات بر کسی که چنین درخواست و گدایی از دیگران دارد؟ فقال نعم، یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل. حضرت فرمود بله همین طور است، اون کسی که گدایی نمی کند بر کسی که گدایی می کند ترجیح دارد در پرداخت زکات. ارجح آن است که زکات را بدهند به اون کسی که لا یسأل، از دیگران درخواست و گدایی نمی کند. خب در کتاب وسائل آمده این روایت، ابواب المستحقین للزکات، باب 25، حدیث اول، که می شود جلد 9 وسائل، صفحه 262، از این وسائل های 30 جلدی که مؤسسه آل البیت منتشر کرده. روایت دیگری که در این زمینه قابل استناد است، روایت عبدالله ابن عجلان السکونی قال قلت لأبی جعفر علیه السلام. سکونی میگوید که به امام باقر علیه السلام عرض کردم، انی ربما قسمت الشیء بین اصحابی اصلهم به فکیف اعطیهم. عرض کردم آقا من گاهی اوقات اموالی را بین دوستان خودم تقسیم می کنم و به این ترتیب پیوندی را با اونها برقرار می کنم یا پیوند دوستی را محکمتر می کنم. اصلهم به فکیف اعطیهم، من چگونه این مال را بین اونها تقسیم کنم؟ فقال اعطهم علی الهجرت فی الدین والعقل والفقه. حضرت فرمود در این اموالی که بین اونها تقسیم میکنی این ملاک ها را در نظر بگیر، هجرت در دین، کدامشان اهل هجرت بودند. شاید منظور از هجرت این باشد که مثلا از یک مکانی که در اون مکان نمی توانستند دین خودشان را به خوبی حفظ بکنند هجرت کردند، آمدند در سرزمین اسلامی. مثلا در یک بلاد کفری زندگی می کردند، در یک سرزمینی که مردمش مسلمان نبودند زندگی می کردند، از اون سرزمین بیرون آمدند و اکنون در سرزمین اسلامی دارند زندگی می کنند. خب چنین کسی هجرت کرده، هجرت کردن کار آسانی نیست. اینکه انسان کشوری را، وطنی را، سرزمینی را که اهل اونجا بوده، سالها در اونجا زندگی کرده، رها بکند و به سرزمین دیگری برود کار دشواریه. حضرت می‌فرماید که این یکی از وجوه ترجیح است. وجه ترجیح دیگر عقل است. هر کدام از این افراد که دوست تو هستند، جز و اصحاب و یاران تو هستند، از نظر عقلی بر دیگری ترجیح دارد، در اعطاء مال هم او را ترجیح بده. و الفقه، وجه ترجیح سوم فقه هست، یعنی آشنا بودن به دین، آشنا بودن با معارف دینی. فقه اینجا در معنای عام کلمه به کار رفته که در قرآن هم ملاحظه می فرمایید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اون تفقه در دین به معنای آشنایی دقیق با معارف دینی است، اهم از این که در زمینه احکام باشد یا عقاید باشد یا اخلاقیات باشد. خب پس در اینجا هم حضرت ملاکی را برای ترجیح دارد بیان می‌فرماید. این روایت هم در همون آدرس روایت پیشین است، یعنی وسائل جلد 9 صفحه 262. همینطور در کافی آمده، مرحوم صاحب وسائلم از کافی نقل کرده، جلد 3 صفحه 549. خب در مورد این روایت ما یک نگاهی باید بیندازیم به سند و یک نگاهی هم به دلالت. در مورد سند بین عالمان راجع به ارزیابی سند این روایت اختلاف نظر وجود داره. مرحوم مجلسی اول، یعنی مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم علامه محمد باقر مجلسی. مرحوم مجلسی دوم صاحب کتاب بهار الانوار است. مرحوم مجلسی اول صاحب کتاب‌های ارزشمندی است مثل روضت المتقین که شرح عربی کتاب من لا یحضره الفقیه، و همینطور لوامع صاحب قرانی که اون شرح فارسی کتاب من لا یحضره الفقیه است. مرحوم مجلسی اول در مورد سند این حدیث نوشته است که حسن کس صحیح، سند این روایت حسن است و در رتبه بالای حسن قرار دارد، به نحوی که شانه به شانه روایات صحیح میزند. کس صحیح است، اگرچه صحیح به معنای دقیق کلمه نیست، ولی نزدیک به رتبه صحت است. این مطلب را ایشان هم در شرح عربی خود بر کتاب من لا یحضر بیان فرموده، هم در شرح فارسی خود بر کتاب من لا یحضر. شرح عربیش همونطور که عرض کردم روضت المتقین نامیده می شود، در جلد 3 صفحه 93 این تعبیر را دارد، حسنون که صحیح. و در لوامع صاحب قرانی که شرح فارسی کتاب من لا یحضر است، در جلد 5 صفحه 531 فرموده است در حسن کس صحیح منقول است. شرح فارسی دیگه به فارسی نوشتن و روایت را ترجمه کردن. این دیدگاه مجلسی اول، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی. مجلسی دوم، ملا محمد باقر مجلسی صاحب کتاب بهار الانوار، در مورد سند این حدیث دو اظهار نظر دارد. در کتاب مرآت العقول که شرح کتاب کافیه، در جلد 16 صفحه 88 در مورد سند این حدیث فرموده است ضعیف علی المشهور، مطابق مشهور سند این حدیث ضعیف است. ولی در کتاب ملاذ الاخیار، در اونجا مرحوم مجلسی دوم در جلد 6 صفحه 267 فرموده است که سند این حدیث حسن است. سند این حدیث حسن است. میدانید که حدیث مطابق تقسیم بندی که از مرحوم سید ابن طاووس و علامه حلی شروع شده به این طرف به سوی زمان ما، به 4 دسته تقسیم می شود از نظر سند: حدیث صحیح در درجه اول، حدیث موثق در درجه دوم، حدیث حسن در درجه سوم و حدیث ضعیف در درجه 4. خب حالا خود ما اگر یک نگاهی به سند این روایت بیاندازیم، می بینیم که در سند این روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی قرار دارد و کسانی که بین او و امام علیه السلام، یعنی امام باقر علیه السلام قرار گرفتن، با توجه به اینکه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب اجماع است، مشکلی در مورد اونها دیگر مطرح نخواهد شد، اگرچه توثیق ندارن بعضی از اونها، لکن به واسطه آن که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی جزء اصحاب اجماع است، امامیون ثقتون جلیلون من اصحاب الاجماع لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، روایتی نقل نمی کند و به صورت مرسل هم روایتی را مطرح نمی کند مگر از شخص ثقه و مورد اطمینان. پس ولو اینکه اون راوی که محمد ابن ابی نصر بزنتی از اون نقل می کنه توثیقی نداشته باشه، لکن به واسطه اینکه خود این بزرگوار جزء اصحاب اجماع است، ما دغدغه خاطری در مورد اون واسطه بین احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و امام علیه السلام نداریم. بر همین اساس برخی از صاحب نظران این روایت را کاملا معتبر دانستند، بلکه بعضی صحیح شمردند این روایت را. خب این در مورد سند روایت، و اما در مورد دلالت روایت دو تا تعبیر در این روایت هست. یکی این که گفته انی ربما قسمت الشیء، من گاهی اوقات چیزی را، منظورش مالی است، مالی را تقسیم میکنم بین اصحاب و یاران خودم. اگر به کلمه شیء توجه بکنیم، خب کلمه شیء عام است و شامل زکات هم میشه، منتها بعد از این تعبیر اضافه کرده راوی که اصلهم به، من به این واسطه پیوند دوستی خودم را با یاران خودم تقویت می کنم، ارتباط برقرار می کنم و اون پیوند و رابطه دوستی را محکمتر می کنم. این کلمه اصلهم قرینه بر این است که مالی که راوی در اینجا مورد نظر دارد و می گوید که من به اصحاب خودم میدهم، از جنس صله بوده، به عنوان هدیه برای برقراری پیوند بیشتر بوده است، زکات نبوده. این تعبیر اصلهم به با زکات چندان سازگار نیست. خب پس به این ترتیب در مدلول این روایت به نظر میرسه که صدقه مستحبی مد نظر است، یا اون مالی که به صورت غیر واجب توسط یک نفر به افرادی داده می شود. علاوه بر این توجه به این نکته هم باید داشته باشیم که در این روایت صحبت بر سر تقسیم مال یک شخص است. اینی ربما قسمت الشیء بین اصحابی اصلهم به، یک مالی خود این آقا داره، میخواد این مال را تقسیم بکند بین اصحاب و یاران خودش. برخلاف اون روایاتی که در باب بیت المال ما خواندیم، در روایات مربوط به بیت المال بحث بر سر تقسیم بیت المال بود که یک مال عمومیه، اما در اینجا یک مالی است که صاحبش یک شخص معین است. اموال عموم مسلمین در کار نیست، بلکه مالی است متعلق به یک شخص و این شخص میخواهد این مال را بین یاران خودش تقسیم بکنه. این در خاطر شریفتان باشد، چون بعداً در جمع بین روایات باید به این نکته ها توجه بکنیم. خب روایت سومی که در راستای تبیین کلام مرحوم صاحب عروه الارجح دفع الزکات الی العدل فالعدل ممکن است که مورد استناد قرار بگیرد، روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب محج الدعوات صفحه 119 این روایت را آورده. روایت بلندی است، روایت طولانی است. یک مردی که اهل یمن بوده سوالاتی را از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیده است. یکی از اون سوالات این است: یا امیرالمؤمنین انی اريد ان اتصدق بعشره آلاف، یا امیرالمؤمنین من میخواهم 10,000 واحد پول را صدقه بدهم. اتصدق، صدقه به معنای صدقه واجب میاد، به معنای صدقه مستحب میاد. اريد ان اتصدق به 10,000، نگفته است به 10,000 درهم یا دینار. 10,000 واحد پول من میخواهم صدقه بدهم. فمن المستحق لذلك یا امیر المؤمنین، چه کسی استحقاق دریافت چنین پولی را دارد یا امیر المؤمنین؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت در پاسخ اینطور فرمود، فرق ذلك فی اهل الورع من حملت القرآن. حضرت فرمود این مال را تقسیم کن، توزیع کن در میان افرادی که حافظ قرآن هستند، اهل قرائت قرآن و حفظ قرآن هستند و اهل ورع و پرهیزکاری و دوری از محرمات هستند. فما تزکو السنیعتو الا عند امثالهم فیتقوون بها على عبادت ربهم و تلاوت کتابه. فما تزکو السنیعتو الا عند امثالهم فیتقوون بها على عبادت ربهم و تلاوت کتابه. می‌فرماید صنیعه یعنی کار نیکو، عطیه، هدیه، احسان رشد نمی‌کند مگر وقتی که مال را به این جور افراد، امثال این افراد که اهل ورع و حمله قرآن باشند پرداخت بکنی. فیتقوون بها، اونها با دریافت این مال تقویت می شوند در راستای عبادت پروردگارشان، در راستای تلاوت کتاب الهی. به این وسیله که تو مال را به چنین افرادی بدهی که اهل حفظ و قرائت قرآن هستند، اهل ورع و تقوا هستند، در واقع تقویت کردی اونها را بر عبادت پروردگار و بر تلاوت کتاب الله. خب این کلمه صنیعه که در اینجا آمده، که همونطور که عرض کردیم به معنای عطیه، به معنای کرامت، به معنای احسان هست، وقتی گفته میشه اصطنعت عند فلان صنیعتا یعنی احسنت الیه، وقتی گفته میشود اصطنعت عند فلان صنیعتا، من در حق فلانی صنیعه ای انجام دادم، معناش این است که من به او احسان کردم، به او کمک کردم، هدیه ای به او دادم. این کلمه صنیعه که در این روایت آمده ظهور در صدقه مستحبی دارد. اگرچه کلمه صدقه هم به معنای صدقه واجب به کار میره هم به معنای صدقه مستحب، چنان که در قرآن کلمه صدقه به معنای زکات به کار رفته، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کلمه صدقات اینجا به معنای همون زکات است. لکن این تعبیر صنیعه نشان دهنده آن است که در اینجا مراد از این صدقه همون صدقه مستحبیه که شخص از مال خود پرداخت می کند. توجه به این نکته داشته باشید. همونطور که عرض کردم اون روایاتی که در مورد بیت المال ما خواندیم ناظر بود به بیت المال که اموال عمومی مسلمین است. اینجا راجع به فردی داریم صحبت می کنیم که از اموال شخصی خودش می خواهد به دیگران کمک بکند. خب روایت دیگری را هم بخوانیم و بحث جلسه امروز را خاتمه بدیم. در حدیث مرسل عن بعض اصحابه، حدیث سندش اینطور است، عن بعض اصحابه، بنابراین حدیث مرسل است، سندش ضعیف است. از امام صادق علیه السلام نقل شده که اتی النبیو صلی الله علیه و آله به شیء، برای پیامبر اکرم مالی آوردند، فقسمه، این مال را حضرت بین نیازمندان تقسیم کرد، فلم یسع اهل الصفت جمیعا، این مال زیاد نبود، به تمامی اهل صفه نرسید. میدانیم اهل صفه یک گروهی از مهاجران بودند که وقتی از مکه هجرت کردند آمدن به مدینه، به دلیل شدت فقری که داشتند مکانی هم برای زندگی کردن و سکونت نداشتند، ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این افراد را در خود مسجد النبی اسکان داد. یک سکویی در اونجا ساخته شد و یا یک محوطه‌ای برای این افراد در نظر گرفته شد که اینها در روی اون سکو یا در داخل اون محوطه شب و روز را می گذراندند. به اینها می گفتند اهل صفه، افرادی که به شدت فقیر بودند و بعد از هجرت که از مکه به مدینه آمده بودند حتی منزلی هم برای سکونت نداشتند. خب پیامبر اکرم این اموال را تقسیم کرد بین نیازمندان و به تمامی اهل صفه نرسید، کم بود. فخص بهی اناسا منهم، گروهی از اهل صفه را اختصاص داد، یعنی این اموال را به برخی از اهل صفه اعطا فرمود. فخاف رسول الله صلی الله علیه و آله ان یکون قد دخل قلوب الاخرین شیئون، بعد که حضرت این کار را کرد به دلیل محدود بودن مال، مال را فقط به بعضی از اون اهل صفه پرداخت کرد، بعد خوف در دل حضرت ایجاد شد که مبادا به واسطه این که این مال را فقط به بعضی از اهل صفه داده، اون باقی که چنین مالی را دریافت نکردند ناراحت بشوند و یا تصوراتی به ذهنشان راه پیدا بکند. فخرج الیهم، به دنبال این فکر بود که حضرت به نزد اهل صفه آمد، فقال معذرتا الالله عز و جل و الیکم یا اهل الصفه، من معذرت خواهی میکنم ابتدا از خدا و سپس از شما ای اهل صفه، با اینکه نیازی به معذرت خواهی نبود، کار دیگری هم نمیشد کرد، لکن پیامبر که پیامبر رحمت است این چنین برخوردی دارد و به صرف اینکه احتمال میدهد که مبادا در ذهن برخی از این اهل صفه مطلبی خطور کرده باشد، ناراحت شده باشند یا گمان بد برده باشند به پیغمبر، در صدد برطرف کردن این ناراحتی برمیاد، در صدد برطرف کردن این گمان بد برمیآید. معذرتا الى الله عز وجل و الیکم یا اهل الصفه انا اوتینا بشیء، مالی در برای ما آوردند، فاردنا ان نقسمه بینکم، خواستیم اون مال را بین شما تقسیم کنیم، فلم یسعکم، ولی کفاف همه شما را نداد، فخصصت بهی اناسا منکم، به همین دلیل اون مال را به برخی از شماها فقط اختصاص دادیم. خب اون برخی را چگونه مشخص کردید یا رسول الله؟ می فرماید خشینا جزعهم و هلعهم، اون افرادی که این مال را به اونها اختصاص دادیم خوف این را داشتیم که بیتابی کنند، صبر نکنند بر گرسنگی. اونهایی که دیدیم بیتابیشان زیادتر است یا احتمال دادیم که بیتابی اونها زیادتر باشد، اونها را در تقسیم این مال مقدم داشتیم بر دیگران. خشینا جزعهم، جزع یعنی بیتابی، و هلعهم، هلع با های حوز، های دو چشم، هلع گفتند افحش الجزع یک جزع و بیتابی که خیلی آشکار باشد، و یا اشد الجزع، یک بیتابی که خیلی شدید باشد. خب سند این روایت البته ضعیفه، و اما در مورد دلالت این روایت حضرت می‌فرماید که ما به دلیل بیتابی برخی از اهل صفه را ترجیح دادیم، در حالی که در روایات تقسیم مساوی بیت المال تأکید فراوان پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام بر تقسیم مساوی بیت المال است و اینکه هیچ گونه عاملی نباید این تقسیم مساوی را بر هم بزند. به نظر میاد تعارضی که در بدو نظر تلقی می شود بین این روایت، این روایت اخیری که خواندیم، با روایات مربوط به تقسیم مساوی بیت المال آشکارتر است. البته این روایت سندش ضعیفه، لکن مدلولش را که در نظر بگیریم چنین به نظر بدوی می آید. تا ببینیم حالا انشالله در جمع‌بندی نهایی چه خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.